ما گاهی وقتا به جایی که روی آنچه هست آدم حساب بکنیم، روی آنچه میخواهیم باشندشون حساب میکنیم. دیدید یه وقتایی از کسی میپرسه که آقا خانوم، مگه تو نمیشناختی این فلانی رو؟ مگه از روز اول نمیدونستی که این آدم اهلی نیست، سر به حق نیست؟ پس چرا باهاش وصلت کردی؟ چرا باهاش تجارت کردی؟ چرا باهاش شراکت کردی؟ جواب میشنوی که چرا؟ میدونستم، فکر میکردم که میتونم تغییرش بدم. اینجا میگیم آنچه که هست رو ندیدیم، اما حساب میکنیم رو این که این فرد تغییر میکنه و به آنچه ما میخواهیم تبدیل میشه. شوپنهاور آب پاکی رو میرزه رو دستمون. نظرات خیلی شفافی داره در خصوص تغییر پذیری آدم ها که براتون توی این جوره میخوام تعریف بکنم. به علاوه تلنگر جدی هم میزنه به ما در خصوص موضوع زمان که دعوت میکنم ازتون هم پیاله من باشین در چند دقیقه پیش رو. پادکست می جستارک های شفاهی با طعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. سلام بر شما، بسیار خوشحالم که جرعه دیگری هم پیاله ایم و نفسی هست برای اینکه دقایقی از باب معرفت و حقیقت با هم صحبت کنیم یا لااقل جستجو بکنیم. پیشاپیش عذرخواهی میکنم بابت صدای نارسی که دارم در این جرعه. به رغم اینکه چند هفته ای از نقاهت هم گذشته، فقط سرفه بند اومده دیگه، هنوز صدا به بهزین نرسیده، اما روا ندیدم بیش از این تأخیر باشه. گرچه این جرعه کوتاه خواهد بود، البته شادم حالا نفس یاری کرد و به اندازه شد، ولی دلم نیومد که آن چیزی که در ذهن هست و با شما تقسیم نکنم. رسیدیم به صفحه 25 کتاب در باب حکمت زندگی، سطرهای پایانی صفحه. در جرعه های قبل این رو عرض کردم که شوپنهاور آنچه من هستم رو ترجیح میده یا اصالت قائل میشه به نسبت آنچه می نمایم یا آنچه دارم، و میگه آنچه من هستم ماست که عمدتاً تأثیر قاطع داره در اوضاع و احوال. حالا برگردم به اون دقیقه ابتدایی جرعه. آیا میشود آدمها رو تغییر داد؟ آیا میشود انسانهای بلخص بالغ و تربیت یافته رو به چیزی جز آنچه که هستن تبدیل کرد؟ از رو میخونم سه سطر پایانی صفحه 25 رو. نتیجه این که بسیار کمتر از آنچه میپندارن میتوان از بیرون حریف کسی شد. اما این اما را دقت بکنید، خیلی مهمه. اما زمان که قادر مطلق است، در اینجا هم قانون خود را اجرا میکند و به تدریج بر امتیازات فکری و بدنی چیره میشود. خب جوابش روشن بود، میگه از بیرون عمدتاً نمیشود به داد کسی رسید. همین تأکید و از بیرون، معنای مخالف یا مفهوم مخالفش این میشود که پس از درون میشود امیدوار به تغییر بود. درسته؟ وقتی که در یک بیان فیلسوفانه یک حکمی رو به ما ارائه میکنن، که گرچه که حالا الان اینجا شوپنهاور به روش استدلالی بحث نکرده و فقط جستارگونه داره اظهار نظر میکنه، اما وقتی یک حکم در میان هست، ما به مفهوم مخالف اون هم میتونیم استناد کنیم. حالا به هر حال اینو میگه، میگه از بیرون نمیشه کسی رو به دادش رسید و تغییرش داد، اما صحبت از یک چیزی داره به میون میاره که گویی این اکسیر کوبنده و دگرگون کننده است. بهش میگه قادر مطلق. و اون چیه؟ زمان. میگه زمان حتی میتونه بر امتیازات فکری و بدنی هم چیره بشه. شوپنهاور از چی داره صحبت میکنه؟ وقتی میگه زمان، همین تیک تیک ساعتی رو مچ ما رو میگه، یا همین آلارم روی گوشی، یا این ارقام دیجیتالی روی گوشی رو داره میگه. خب این چیش قادر مطلقه؟ این چه چیز دگرگون کننده ای داره که میتواند یک آدم رو از آنچه هست به دیگر چیزی تبدیل بکنه؟ در این جرعه میخوام به قدر وسع و توان ناچیز خودم سعی بکنم مقوله زمان رو شوپنهاوری ببینم. چند هفته فکر کردم به این جمله و ماحصل ناقابل فکرم رو با شما تقسیم میکنم. خب رفقای من، به استناد همراهی که تا حالا با هم داشتیم و ارجاع مکرری که من به کتاب جهان همچون اراده و تصور کردم، میدونیم تا الان که شوپنهاور جهان رو در دو سطح یا در دو تعبیر توصیف میکنه که من نمیخوام طوری بگم که به یک دوالیته و دوگانگی برگردیم، ولی چه بسا ناگزیره که جهان از نگاه شوپنهاور دو تعبیر داره: جهان همچون تصور و جهان همچون اراده. این دوالیته میراث افلاطونی است، همانطور که او علاوه بر آن چیزی که در پیرامون ما هست به عنوان جهان داره صحبت میکنه، به یک عالم ایده هم باور داره که ما تحت عنوان مسل ترجمهش رو شنیدیم. همین دوگانگی رو باز به ادبیات دیگه و استدلال دیگری ما در تفکر کانت هم میبینیم. کانت هم به عنوان، البته که او به عنوان شارح افلاطون اینو نمیگه، به عنوان یک شناخت شناس یا یک اپیستمولوژ داره میگه، ولی میگه جهان یکی آن چیزی است که ما ادراک میکنیم، یکی آن چیزی است که فی نفس خودش هست. مثلا اگر یه درختی رو من و تو میبینیم، ما به عنوان بشر در چارچوب شناخت یا مختصات فهم خودمون چیزی رو درخت مینامیم، اما بیرون از شناخت ما هم یک درخت واقعی وجود داره که اون لزوماً و کاملاً منطبق با شناخت ما نیست، که به اون میگه شیء فی نفسه. میخوام بگم این دوگانگی رو ما تحمیل نمی کنیم به شوپنهاور، بلکه شوپنهاور به عنوان یک فیلسوف پساکانتی داره دو جهان رو برای ما توصیف میکنه، یکی جهان همچون تصور و یکی جهان همچون اراده. چرا این مقدمه ضرورت داشت بگم؟ چون من میخواهم زمان رو به همین دو تفکیک برای شما تبیین کنم، یعنی زمان همچون تصور و زمان همچون اراده. تأکید میکنم که این تفکیک به این بیان کلام شوپنهاور نیست. به همین خاطر در توضیحاتم گفتم من میخواهم شوپنهاوری توضیح دهم. اگه جای ایرادی دیدید، نقصی دیدید، گردن من حسامه. شوپنهاور نیومده بگه زمان همچون تصور یا زمان همچون اراده. او از جهان همچون تصور و اراده صحبت میکنه. این یک تبیین ابتکاری است پیشکش شما. اول برم به سراغ زمان همچون تصور. عرضم رو با مثال میگم خدمتتون. نمیدونم تجربه کردید با این دوربینای دو چشمی حرفه‌ای منظره ای رو تماشا کنه، یا تجربه عکاسی با دوربینای حرفه‌ای یا دوربینای DSLR. موقعی که از دو چشمی نگاه میکنید، رو اون صفحه نمایه شما، رو اون دو تا حلقه‌ای که شما دارید میبینید که تصویر منظره رو برای شما به همراه با یک سری اطلاعات داره نشون میده، یعنی یک درجه بندی رو عدسی دوربین شما انگار هست. تو دوربین هم وقتی که میخواین عکاسی بکنید، از ویزور نگاه میکنید، پایین تصویری که تو کادر داری میبینید یه سری اطلاعات هست. مثلا شما از تو ویزور علاوه بر اینکه تصویر روبرو رو دارید میبینید، دارید ایزو رو میبینید، باتری رو میبینید، نقطه فوکس تصویر رو میبینید. خب یه سری اطلاعات اضافه است. حالا مثال برای چی زدم؟ سوالم اینه، اون اطلاعات، اون درجه بندی شدگی، اون نقطه تمرکز، اینهایی که شما دارید میبینید، اینها در منظره ایست که شما دارید تماشا میکنید یا در ابزاری ایست که شما دارید با اون تماشا میکنید؟ تونستم برسونم سوالم چیه؟ یعنی اون دشت و دمنی که در مقابل تو هست درجه درجه شده؟ یا ابزاری که تو داری باهاش تماشا میکنی یا تصویر برداری میکنی ایست که این مدارج رو داره نشون میده، این اوصاف رو داره نشون میده؟ من همیشه با دو تا سوال مفهوم زمان رو سعی میکنم مثال بزنم و تبیین کنم. سوال اولی که میپرسم اینه که، البته اینو میشه از دو تا به چندین سوال هم افزایش داد، ولی حداقل دو تا. سوال اولی که میپرسم اینه که زمان چیه؟ میام هر جوابی که به این سوال زمان چیست دارید رو اینجا برای خودتون نگه دارید، یا حالا اگر که تو کلاسی باشیم یا جایی باشیم، میام یادداشت کنید. بگین زمان چیه، هر چیزی که بهش میگین زمان، و بذارید کنار. حالا ادامه عرض من رو گوش کنید. اونجا که مثال دوربین رو گفتم براتون، سوال اصلیم این بود در واقع که میخواستم با مثال خدمت شما بگم که وقتی شما دارید یک منظره رو مدرج میبینید، با یه سری اطلاعات میبینید، یا مثلا نقطه فوکس میبینید، یا یه اقلام اطلاعاتی اضافه رو میبینید، اینا اوصاف منظره است؟ واقعا اون دشت و دمن روبروی توئه که درجه درجه است؟ یا اینا آثار ابزاری است که تو داری باهاش اون منظره رو می‌بینی؟ قاعدتا اینا مال ابزار دیگه، یعنی تو دوربین رو اگر بذاری کنار و منظره رو نگاه کنی که دیگه روش این درجه و علائم و این شاخص‌ها نیست که منظره رو می‌بینی. اما به محض اینکه چشمتو ببری رو ویزور یا از دو چشم نگاه کنی، باز دوباره اون درجه ها برمیگرده سر جاش. پس اینها افزوده‌های ابزار تماشاست. خب حسام این مثالو برای چی گفتی؟ دارم فعلا تو این مرحله از زمان همچون تصور صحبت میکنم و میخوام اینو عرض بکنم که آقا خانوم، ما داریم یک جهانی رو تماشا میکنیم. با چی تماشا میکنیم؟ با یه ابزار ادراک. ما یه چیزهایی داریم که باهاش میشه این جهان پیرامون رو ادراک کرد. حواسی داریم، اعضایی داریم، قوایی داریم که به ما با ابزار بینایی، چشایی، شنوایی، لامسه، حتی خیال امکان ادراک جهان رو میده. یه سری محفوظاتی هم از قبل داریم، پیشینی داریم. کانتینو میگفت دیگه، میگه یه چیزای پیشینی داری، یه چیزای هم بعدن کسب میکنی، اینا در کنار هم جمع میشه و تو قوه درک جهان پیرامونت رو پیدا میکنی. خب حالا نقطه‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که آیا این جهان است که زمانمنده است؟ یا روی ابزار ادراکی ما وقتی میخوایم این جهان رو تصور بکنیم ناگزیریم که با یک درجه های او رو تماشا بکنیم و ما داریم جهان رو زمانمند میبینیم؟ این سوال خیلی مهمه. ببین، من متوجه میشم به عنوان مثال الان که شامگاه پنجم اسفند ماه سال صفره، دیگه خورشید در آسمان نیست، اما تدریجاً و در حرکت اتفاقی میفته که کمی بعد دوباره خورشید در آسمان طلوع میکنه و من متوجه میشم که آنجایی که خورشید برای من نیست بود دوباره هست میشه و در همان آسمانی که هست هست، همواره در آنجا یا آنطوری که قبلا بوده نیست. یه وقتی در مشرق، یه وقتی در وسط آسمانه و یک وقتی هم میاد در مغرب مینشینه. هستی به هستیدن خودش مشغوله. اون چیزی که من کمک میکنه که این حرکت رو بتونم تصور بکنم و ادراک بکنم، چیزی در ذهن منه که من اون رو زمان نامیدم. به همین خاطره که سالهای سال بعد از شوپنهاور، اندیشمندی همچون جناب هایدگر وقتی میخواد از زمان بگه، توامان با هستی از زمان میگه. کتابش همینه دیگه، اثر مشهور هایدگر یا نخستین اثر مشهور هایدگر، هستی و زمان دیگه. اونجا زمان یک امر قراردادی که ما انسانها تصمیم گرفتیم که شبانه روز رو به 24 واحد تقسیم کنیم، این 24 واحد رو به 60 واحد، اون 60 واحد رو دوباره به 60 واحد تقسیم کنیم، دیگه بحثی نیست، بلکه زمان خود هستی است، اما آنطور که بر من آشکار و پدیدار میشه. دقیقا مثل مثال دوربین، یعنی بر روی ابزار ادراکی من این زمان حضور داره و اصلا من قبل از این که برسم به این که بخوام راجع به ابزار ادراکم صحبت کنم، دارم در مورد زمان صحبت میکنم. خارج از بحث الانمونم، یادگاری میگم، بعدم بیشتر راجبش هم من فکر میکنم هم شما. یکی از سوالهای ناب هایدگری از کانت اینه که کانت موقعی که داره ابزارهای شناخت رو میگه، میگه بعضی هاش پیشینیست، بعضی هاش پسینیست. خب یعنی یه چیزای قبل داریم که همچون که انسان متولد میشیم اینا با ما هست، بعضی هم که تجربه است کسب میکنیم. همینجا هایدگر یه سوال میپرسه. ببینید، اندیشمندان ناب به سوالهای نابه که اندیشمند میشن و ببینید چقدر سوال زیبا و ظریفیه. میگه که استاد، همین اینجا که داری پیش و پس رو صحبت میکنی، یعنی اینکه تو قبل از اینکه راجع به هر چیزی حرف بزنی داری راجع به زمان حرف میزنی. بعضی جاها من دیدم که در ادبیات اساتیدمون میگن که ببین، تقدم و تأخر اگر داریم صحبت میکنیم، تقدم و تأخر وجودی صحبت میکنیم، نه زمانی ها. اینا به خاطر اینکه وجود رو از زمان تفکیک کردن. چه بسا اینطوره که من اساساً وجود رو دارم زمانمند میبینم. یادتون گفتم با دو سوال میشه به موضوع زمان پی برد. سوال اول این بود که زمان چیست و گفتم پاسخش رو یا بنویسید یا در ذهنتون نگه دارید. حالا میرسم به سوال دوم. دقت کنید، سوال دوم خیلی مهمه و اون اینه که زمان چیست؟ آیا الان که داری به این سوال زمان چیست فکر میکنی، با نوبت قبل که به سوال زمان چیست فکر میکردی، داری به یک سوال فکر میکنی و زمان برای تو در هر دو پرسش یک معنا داره؟ میبینی که چیزی عوض شد، عیار مفهوم زمان در ذهن تو عوض شد، زمان همین تصوری است که تغییر کرد. یعنی خود زمان در سوال قبلی یه چیز بود، حالا انگار من اشراف بیشتری دارم. خب این دوروبر جهان من که چیزی تغییر نکرده که. در من یک چیزی تغییر کرد در مورد زمان و اینجاست با این حرکت ما میتونیم به حقیقت زمان پی ببریم. وقتی اینجوری زمان رو نگاه میکنیم دیگه زمان لزوماً و فقط یک مقوله کمی نیست، بلکه زمان کیفیت هم داره. اینو تا به اینجا داشته باشید. یه تیکه دیگه هم داره عرضم که میگم خدمتتون. میدانیم و میدانید که کلمه مرکزی و اساسی در نظام فلسفی آرتور شوپنهاور که اتفاقا نظام فلسفی خیلی گزیده و متقن است، یعنی تو 30 سالگیش یه اظهار نظری کرده و نظام فلسفیشو عرضه کرده تا دم مرگم گفته حرف من همونیه که گفتم، گرچه که بعدها کمی بیشتر تبیینش کرده، ولی مثلا به مدل ویتکنشتاینی نیست که بگیم که قبلش یه چیزی میدید بعدن کلن زد و یه چیز دیگه گفت. مدل ملا صدرایی نیست که مثلا بگیم اصالت رو در یه جا میدید بعدن رفت یه چیز دیگه گفت. یه نظام خیلی منضبطی داشته، به نسبت سایر فیلسوفان هم بخوای نگاه کنی خیلی گزیده‌گوه. یه جلد کتاب داده گفته اینم نظام فلسفی من. در این نظام فلسفی کلمه کلیدی اراده است. کلمه اراده برای شوپنهاور همونقدر مهمه که شیء فی نفسه برای کانت مهمه، که موسول برای افلاطون مهمه. و ما اگر این اراده رو خوب بفهمیم بعدش میتونیم بریم فلسفه نیچه رو بفهمیم، چون نیچه اون اراده معطوف به قدرت رو از شوپنهاور برداشته، که در واقع اراده‌ای که شوپنهاور گفته که البته در نظام فلسفی هم شوپنهاور معطوف به حیاته، میره توی فلسفه نیچه هم بحث میشه. این که میبینیم خیلی همون میریم سراغ نیچه ولی نیچه رو کافه‌ای بحث میکنیم به خاطر این که روکن‌های نظام فلسفی نیچه خودش جای دیگری داره شکل میگیره. و میدونید که نیچه همین کتاب جهان همچون اراده و تصور رو میخونه و بارقه های فکری در او شکل میگیره. خب حالا که دانستیم کلمه اصلی شوپنهاور اراده است، دوباره این جمله آخر صفحه 25 کتاب در باب حکمت زندگی رو براتون میخونم. خوب دقت بکنید لطفاً. گفت نتیجه این که بسیار کمتر از آنچه میپندارن میتوان از بیرون حریف کسی شد، اما زمان که قادر مطلق است در اینجا قانون خود را اجرا می کند. حالا شما به من بگو، رفیق من، آبجی من، داداش من، اینجا که داره از قادر مطلق صحبت می کنه، آیا از چیزی به جز اراده داره صحبت می کنه؟ من از اینجا برداشت اراده‌ای دارم. یعنی گویی که شوپنهاور میگه اون اراده همین زمان است، یا لااقل این زمان اراده مطلق است، هر کاری بخواد می کنه. پس اینجا یک مفهوم دیگری از زمان هم قابل طرحه که با اون مفهوم قبلیه که تصور بود متفاوته. ببین اونجا من عرضم این بود که زمان من دیدن جهان مشخصه ابزار ادراک ماست. با این تفاوت که تو مثالی که من گفتم ما میتونیم دوربین رو بذاریم کنار جهان رو بی دوربین ببینیم، ولی در حقیقت زیست انسانی نمیتونیم ابزار ادراکمون رو بذاریم کنار. لااقل انقدری که من تا الان سواد پیدا کردم نمیتونیم. شاید هم راههایی هست که ابزار ادراکمون رو بذاریم کنار و بدون زمان جهان رو تماشا بکنیم. اونجا داریم زمان همچون تصور رو میگیم. اما الان یه بحث دیگری هم مطرحه. میگه این زمان قادر مطلق است و اوه که پدید میاره. حالا صفحه 26 هم دوباره یه تلنگری به این قدرت مطلق میزنه. صفحه 26 کلن دو پاراگرافه تو ترجمه آقای محمد مبشری. اون پاراگراف اول سطرهای پایانیشو من از رو میخونم براتون. میگه حالان که توانایی های ذهنی اصلاً در حیطه قدرت ما نیست. و چه اشتراک شما صفحه قبلی همین قدرت ها. و اونجا میگه اون قادر مطلق، اینا هم داره یه قدرتی به جز قدرت من رو توصیف میکنه. خب استاد آرتور قدرت چیو داری میگی؟ خیلی ادامهش برای من لااقل عجیب بود. دوباره از اول بخونم سطر رو. حالا اینکه توانایی های ذهنی اصلا در حیطه قدرت ما نیستند، بلکه بر حسب حق الهی پدید آمدند و در تمام عمر تغییر ناپذیر و ثابتند. حق الهی؟ استاد الهیات داری درس میدی به من؟ شما شوپنهاور؟ حق الهی چی بود دیگه این وسط؟ اینجا اجالتاً اینکه اله چیه، خدا چیه، شوپنهاور و این حرف آخه، اینو فعلا بذاریم کنار. با یک تلنگر که ما نیاز داریم که بدانیم وقتی یک فیلسوف کلمه خدا رو به زبون میاره داره از چی صحبت میکنه. من این کلمه خدا رو میخوام پرانتزشو ببندم، بعدم بریم بهش فکر بکنیم. به هر حال برای ما به عنوان پژوهشگر و به عنوان کسی که میخواهد بیاندیشد این کلمه قابل حذف نیست. من باید تکلیفم واش روشن کنم، حداقل بفهمم این کلمه در ادبیات فیلسوفانی یعنی چی. آخه بابا چند سال میریم جلوتر، بعد نیچه هم میاد راجع به این کلمه صحبت میکنه. در کتاب چنین گفت زرتشت میگه خدا مرده است. خب یعنی کی مرده است؟ من باید بفهمم چی در ذهن توست، تو به چی میگی خدا که بعد میگی خدا مرده است؟ بعد نمیشه مرگ رو به عدم نسبت داد که؟ مگه میشه یه چیزی نباشد و بمیرد؟ اصلا مگه میشود یه چیزی زنده نباشد و بمیرد؟ مرگ موهبتی است که فقط زنده او رو ادراک میکنه. اما الان موضوعمون نیست، میبندیم این پرانتز رو. چی موضوع ماست؟ اینه که ببینید شوپنهاور وقتی از زمان داره صحبت میکنه گویی که از یک اراده داره صحبت میکنه، از یک اراده‌ای که او رو با وصف مطلق داره به ما میگه. میگه این قادر مطلق است، هر کاری بخواد میکنه. جلوتر همین قدرت مطلق خارج از من رو میبره میذاره گردن یک کلمه دیگری و اونجا میگه که قدرت الهیه که یه چیزایی رو داره بر ما تحکم میکنه. خیلی خب، فعلا در حد این جرعه میتونیم به یه جنبندی برسیم، بگیم که چیزی از بیرون نمیتونه انسان رو تغییر بده الا یه قادر مطلق، که این قادر مطلق اسمش زمانه. زمان رو ما در این چند دقیقه به دو سطح بحث کردیم. گفتیم زمان هم در مقام تصور قابل تعبیره، یعنی زمان هم چون تصور که به عنوان وصفی در ابزار ادراک منه، هم زمان در مفهوم اراده قابل تعبیره، یعنی چیزی دیگه بیرون از ابزار ادراک من که اتفاقا حاکمه بر منه. به حال یه پیش درآمدی بگم، نمیدونم، شاید در جرعه بعد منم چیزی داشتم اضافه کنم و موضوع جرعه بعدمون این شد، شاید هم ازش گذشتم، شماها فکر بکنید و منم بعدم بهش فکر بکنم، در ادامه بهش برسیم. شوپنهاور میاد میگه خیلی خب، حالا این قادر مطلق که داره خودش رو بر ما تحمیل میکنه و همه چیز رو دگرگون میکنه، برای در امان موندن از او یک راه وجود داره. اون راه چیه؟ سطر اول صفحه 26، فقط شخصیت اخلاقی از گزند زمان در امان میماند. حالا این سوال بر ما باقی میمونه که شخصیت اخلاقی از نظر شوپنهاور یعنی چی؟ خب اونقدری که فکر میکردم هم اینجوره کوتاه نشد و گرم شدم تو هم صحبتی با شما. امیدوارم که عافیت و سلامتی باشه هم برای من هم برای شما و در ادامه جرعه با هم بیشتر فکر بکنیم و این کتاب رو پیش بریم. تا بعد تندرست باشید.